بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهر و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. پرسش بعدی پرسند خواهشمندم در مورد تبلیغ حقیر را راهنمایی فرمایید. بسم الله تعالی الحمد لله وحده و الصلاة علی سید انبیاء محمد و آله سادت الاوصیا. مبلغ اگر از یقینیات تجاوز نکرد پشیمان نخواهد شد. این جمله اولیشون که چند بار عرض شد و عرض شد که موارد فراوانی هم هست که باید ملاحظه کرد، مراعات کرد، دقت کرد. تازگی که دوستان گفت دنبال استاد میگشتم، رفتم تو خط نمیدونم اونو غریبه بود و چفر و رمل و اونجا به من اسامی دادن، گفتن برو بگرد نمیدونم به سیامک پیدا کنم، نمیدونم چی پیدا کنم و مثلا فلان استادی که معرفی کرده بود دیگه نرفتم، استخاره کردم. حالا میگی چیکار کنم؟ گفتم به یقینیات عمل کن. اینا که عمل کردی همش یا مشکوکات یا وهمیات، همش وهمیات. اینا که مصادر خیلی جالبش بود که جلو چشم بود، استخاره. دم عقلشو بذاشته یقینشو بشه استخاره کن، عمل به شکیات، جفر و رمل، خواب، فلانی اینو گفته، اونجور احتمال میدم، اون که مثلا از فلانی دیدم شاید اینجوری باشه. یقینیات باید عمل کرد. بازی هایی که نفس سر ما در میاره و فقط هم عمر ما رو تلف میکنه. ما هم همجور بودیم و خدای نکرده هستیم، همین دنبال هم بازی ها فقط که یه آقایی رو پیدا کنیم که مثلا اینجوری رو یا مثلا هرچی اونجوری مثلا آورایش میکنیم چنانی میشه برام. همین که جوری چشمونه یقین داریم واضحه، اینو باید عمل کرد. در تبلیغ هم همون که یقینیاته، اونی که میخوایم انتقال بدیم که دیگه خیالمون راحت باشه که ذمه‌مون مشغول نیست، گردنمون گیر نیست، چیزی به این بابا نگفتیم که این یه چیز دیگه بفهمه، یه چیز دیگه بشه. بنده خودم از بعضی مطالبی که تو این سالها گفته شد و نشر پیدا کرد پشیمونم. مثلا جلسه بحثی بود نحو عمومی نبود، فکرم نمی کردیم اینجور منتشر بشه، از مثلا دوستی یاد کردیم که ایشون ویژگی هایی داشت، هنوز که همزه ما داریم ترکش هاشو می خوریم زنی می زنیم ستا مفقود الاثر بگو نگاه کن. مثلا ما بیکار نشستمون هم یه گویی داره، ما زنی می زنیم بگیم اینو نگاه کن، اونم یه نگاه میکنه میگه آه این اونه، این زنده است، اون خوبه، این به خاطر فلان چیز گیر. آدم اگه دانا باشه طرف رو عاقل فرض میکنه، شرایط رو میسنجه، مسئله شو کم حلاجی میکنه، چقدر اصلا مسئله قابل طرحه. و یکی بزرگان هم با فهمود که گفتم آقا این ما فکر نمیکردیم جور منتشر بشه و از مطالب هم جمع که بودیم تبعاتم نداشت اون جمعی که بودیم، بچه‌ها من هرچی که فضای مجازی اومد دیگه بین دو نفر و دو میلیونش فرقی نیست، این دیگه همه گیره، این باید آدم توجه داشته بشه. این هم چوبیه که ما خوردیم از اینکه نباید بعضی چیزا رو گفت، فقط یقینیات باید اکتفا کرد به همون مسئله مشخص واضح بیان. البته خیلی ها نوع مردم همین مشکوکات و اینا رو خوششون میاد، هم متشابهات و هم چیزهای اضافی. اینا جذابیت داره. لذا این سخنانی های بزرگان و علما اینا معمولا جذابیت چندانی نداره، چون واضحات رو میگن و اصل راه رو میگن، اصل حرف رو میزنن. اینا که اینجور مخلفات داره و اصل نداره، مایه نداره، آب توش زیاد بسته، اینا معمولا طرفدارش بیشتر. برحال میفرمایند که پشیمان نخواهد شد. ما پشیمان شدیم خاطر اینکه به یقینیات عمل نکردیم. اگر از یقینیات تجاوز نکرد پشیمان نخواهد شد. مبلغ باید مؤمنین را متصل به ثقلین نماید. البته ثقلین هم درست. یا اتصالشان را محکمتر نماید. به خواب و به مکاشفه و کرامت و کیچی دیده و جن و جنبازی و جفر و رمل و به اینا نباید متصل کرد. به قرآن و اطرت همین. به اطرت هم به واضحات اطرت، نه باز به امور مشکوک موهومی که معلوم نیست چی به چی و ساختگی نیست. متن قرآن و متن سنت. اگر در مسلمات مردم با ثقلین شدن، خودشان تعقیب از تعلم موالید و مستخرجات صحیحه، یعنی یادگیری آنچه در غیر مسلمات از بیانات ثقلین استخراج می شود، از آنها می نماید. اگر مردم در مسلمات را سهلن گرفتن، دیگه بقیهش رو خود طرف می فهمه دیگه. هر جو سوالی داره دیگه میاد. اون مایه اصلی وقتی پیدا کرد، اون لب به مسئله وقتی برایش جا افتاد و اصل شد بهش، دیگه بقیهش رو خودش را می افته. او طالبه، او میاد دیگه جزئیاتم بقیه رو میگیره. اصل نگاه طرف، روی کرده طرف، دیدگاه طرف عوض میشه با همین متن، با همین لب ماجرا. اون غیر مسلمات رو هم خودش دوباره راه میفته یاد بگیره. در مدایح و مصائب و معارف اقتصار بر کتب علما یا مقبول نزد علما نمایه. در متنی که داره میکنه، مصیبتی که داره میخونه، معرفتی که داره میده، اختصار بر کتب علما، همینی که علما گفتن، همینی که بزرگان میگن، آدم چشمش به دهان علما بشه. این بزرگان ما اینا چی میگه؟ از خودمون چیزی در نیاریم، از خودمون چیزی تولید نکنیم، از خودمون چیزی اضافه نکنیم. نهایتش اینه که اینی که علما گفتن رو با یک بیان ساده تری، شکیل تری، مرتب تری، ولی من اونی که چهیم تری گفته رو به بچه هم نمیتونم حالی کنم، ولی میشینم اون رو روش فکر میکنم، دوتا مثال از توش در میارم، یه داستان میسازم، اینو به بچه هم میگم. این مطلب من نیست، این باز مطلب شهید متحریه. ولی وقتی آدم خودش رو بود این وسط، نظر من اینه، برداشت من اینه، اینا خراب میکنه کار و گردن آدم هم گیره و معمولا هم عاقبت به شری نصیب آدم میشه. این عاقبت به شری هم تفاوتش با اونی که عاقبت به شهری که طرف آخر اون عرق خور میشه، تفاوتش اینه که اون عرق خور میشه یه نفر میره جهنم، این یه طایفه رو خوش میبره جهنم. اینایی که این مسیر رو رفتن و مقصود رسیدن، این علمای بزرگ ما، مثل مرحوم طلال عظما بهجت، مثل شهید متحری، مثل مرحوم طلال ممدوحی استاد عزیزه که دیروز میدیدم شهید متحری 40 سال پیش 40 خورده سال پیش چه تعریفاتی از سایت رو ممدوحی کرده بود و باز حسرت ما رو بیشتر کرد. فهمده بود که در هر اصلی 2-3 نفر کتاب فصوص الحکم رو میفهمند. این فیلسوف کرمانشاهی جز نوادر دهره که این کتاب رو تدریس میکنه و ایشون واقعا تو برخی مسائل هم رتبه شهید متحری، تو برخی مسائل شاید قوی تر از شهید متحری بود. ممدوحی و خدای توفیق بده، حالا نیتش هست که بعضی آثارشون رو بشه مباحثه بکنیم بخونیم، خیلی آثار قابل استفاده است. این علما، این بزرگان، علامه طباطبایی رضوان الله علیه که در اوجه، آثار ایشون، المیزان و طالب دیگه که دارند، آدم به اینها مقید بشه، حرف از اینا باید گرفت. این بقیه بافتنی زیاده. بعضی از این کتاب ها که کتاب های ویترینی و روحوزی و بازار پر کنه، از این برمه چهار تا چیز رو جمع میکنه و همین چسبونی کتاب می‌نویسه پول در بیاره. پرفروش هم میشه این کتاب هایی که دقیق و اینا من بگم کسی خیلی خبری از اینا نداره، دنبال اینا نیست. بعد رفت از سر چشمه آب رو گرفت، از معدنش، از مرکزش، این وسط مسطا زباله زیاد میفته، این قراقاتی زیاد میشه. اصل حرف از علما، از اونی که مطلب دستشه، ذوقیات نداشته باشه، ذوقیات هم اگر داره با مبنا باشه، هرچی که ذهن آدم قشنگ میاد، خوب میرسه، خوشگل میرسه، آدم میبینه منبری خیلی گل میکنه و همش ذوقه. ذوق به معنای منطقی شعر و مغالطه، ایشان مغالطه است، این برهان نداره، مطلب عقلی نیست، پاش به جای بند نیست. یه وقت ذوقیات آیت الله جوادی عاملیه، این هم ذوقیات، ولی ذوقیات ذوقیات سفته، استخون داره این ذوقیات. مطلب ذوقیه ایشون وقتی آدم میشنوه پرواز میکنه، اینقدر که این مطلب قشنگه. فهمود نوجوان بودیم و درسشون میرفتیم، مطالب هنوز تو ذهنمون حک شده، ماجره هست موسی رو که ادخل یدک فی جیبک، دستو بکن تو گریبانت بیرون بیا، که دستو کرد تو گریبان بیرون و سفید شد، گرفت رو فرعون. ایشون فهمون طلبه باید دستش در جیبش باشد نه در جیبش، دست به سینه باید باشه نه تو جیب. اونه مطلب ذوقی، ولی ذوقی که از قرآن داره میجوشه، حکمت داره میجوشه، از این علما باید آدم مطلب رو بگیره، درس بگیره. حسنم الحمدلله خدا شکر، فعلا هم که سایه‌شون رو سرمون، خدا ان شاءالله سایه اینها رو دوام بده، یکی یکی هم می‌دارن میرن. باز دیروزی که از دوستان خوبمون است، خوبان روزگار جناب اسلامی که گمنام هم بودن و از شاگردان خوب محمود الله پهلوانی تهرانی که بعد هم بعد از ایشون شاگرد برخی از شاگردان درجه یک ایشون شد و برای این بزرگان ایشون سرآمد شاگردانشون بود و در مراتب عالی بود، دیروز به رحمت خدا رفتن. انشالله هم نشینه با عبدالله بشن دیگه، داره قشنگ خالی میشه، قشنگ آدم داره میبینه که یکی یکی دارن میرند و دست ما اونجا خالی و تا اینا هستن به قدر بونست استفاده کرد از نفس اینها، از کلام اینها، از علم اینها، از عمل اینها، از نور اینها. بله، هر حال اختصار بر کتب علما، یا مقبول نزد علما، یا خود علما یا اونی که علما تایید میکنن، مقبول پیش علماست. علما باید اینجوری باشه دائما، همیشه باید نظرش به حرف علما باشه. بزرگان عالم بی هوا، عالم بی هوا، عالم خالص، عالمی که مبنا دستشه، اخلاص داره، هوا نداره، به خاطر خدا کار میکنه، به خاطر خدا نظر میده، یا مطلب رو از خود رو بگیر یا چیزی که او تأیید میکنه، و در احادیث بر کتب معتبره معروفه اکتفا نماید. حدیثی هم خود بخونه از این مطلب شاذ و نادر و رو هوا و اینا نباشه. خود علما اینقدر حساسیت دارن در یک فتوای فرعی فقهی که میخوان بدن که مثلا این نجاست رو آدم دوبار بشوره یا سه بار بشوره. ببینید تو درس خارج یک ماه بحث میشه، این روایت ضعیفه به اون دلیل، اون یه روایت باید این میگه، این روایت با اون روایت تعارضش میشه، یک ماه بحث میکنن که آخر معلوم میشه آقا این قطعه نجس رو دوبار بشون یا سه بار بشون. حالا وقت امثال من تو بحث تربیت کودک میخواد نظر بده، یه روایت رفته توی کتاب پیدا کرده، تازه عربیش هم که بلد نیست، ترجمهش هم خونده، اومد داره بر اساس همون فتوا میده. بچه رو بعد اینجوری کرد، بابا اون قطعه نجس رو میخوان بشورن، انقدر زحمت میکشن، تو با روح و روان یه آدم طرفی، با ابدیت یه نفر طرفی، راهکار داری میدی، چقدر باب شده متاسفانه. این کتاب دستش میگیره بیره بالا منبر، بعد میشه مکتب تربیتی، بعد نظام تربیتی فلانی، بعد آدم میمونه این مجتهد عالم سواد داره، مبنا داره، روایت تشخیص میده، رجال بلده، درایه بلده، تعارض تعادل تراجی میفهمه، اصول دستشه، قواعد فقهیه میدونه. بعد این بحثا بحثای تخصصی سخته، اینا دو برابر اون بحثای دیگه کار میخواد، باب شده، هر کی از هر جا در میاد کتاب رو باید دستش میگیره، بالا منبر این راهکار تربیتی میده، اون راهکار خانوادگی میده، این راهکار طبی میده، با افزایی اوضاع ما باید حواسمون جمع باشه. ما وقتی که اینو تولید میکنن مشتریش میشیم میگیریم، اون تشویق میشه بیشتر تولید میکنه، خیلی که باید رفت میکنه آقا اینا کجا داری در میاری، مستند به کجاست، تحصیلات تو چقدره، چقدر بلدی، چقدر درس خوندی، کی تو رو تایید کرده، شاگرد کی بودی. اینم که دیگه الحمدلله باب شده، علفهای خودرو در فضاهای علمی ما که نبود دیگه، اصلا مد شده. یه وزیر بطه به عمل میاد، نه استادی، نه درسی، نه کلاسی، دیگه اصلا مدل شده جدیدن. یه آقا استاد نداشت، خودش کار کرده، چهار تا کتاب میبرخوند و دیگه میشه بدون استاد. تو مسائل علمیش بدون استاد نمیشه، تو مسائل معنویش که قطعا نمیشه. مثلا پهلوان تهرانی از علامه طباطبایی سوال میکنن آقا حافظ شاگرد کی بوده؟ شو میگن بعضی ها احتمال دادن فلانی، بعضی احتمال فلانی، ولی دقیقا معلوم نیست. به طول پهلوان تهرانی به علامه عرض میکنن که آقا حافظ که استاد داشته، علامه میفهمن که مگه بدون استاد میشه؟ بدون استاد که نمیشه، قطعا استاد داشته، مگه کسی بدون استاد به جایی میرسه؟ الان که دیگه باب شده الحمدلله. یه دوستی بود سبزوار، بند خدا باقبون بود، کشاورز بود، چی بود، بعد تحصیلات ابتدایی هم نداشت، یعنی حالا حوزوی که هیچی، در مدرسه اینا خیلی تحصیلات ابتدایی. میومد قومان منزل ما، گاهی میومد، حالا جلساتی که بود، جلسات دیگه هم که بود، با یکی از دوستانشون میومد شرکت میکرد. ما حالا پیرمرد خوشحال میشدیم که مثلا تو این سن حالا هنوز علاقه داره به این که مثلا تو این جلسه شرکت کنیم، گوشه میشه مثلا حالت گریه هم داشت. بعد بعدن انکشف که ایشون یه کانال 50-60 هزار نفره تو تلگرام داره به اسم عبد حکیم، دستور میده و شاگرد داره و استاد و سوال میپرسه. آخرش هم توبه کرد، اعلام کرد اما غلط کرد، بعدم هنوز که هنوز یه قبول نکرد، هنوز طلبه میشه من یه آقا تواضع میکنه. گفتم بابا این بنده خدا کار خوبی کرد، از جهنم خودش رو نجات داد، میشناسی این بنده خدا رو؟ فضای مجازی اینه دیگه، خوباش اینه، اون بعداش که دیگه لجنزار، خوباش اینه، اون عرفان و اخلاق و معنویتش اینه. رفت سراغ علما، هر کانالی که آدم عوض نمیشه، هر جا که مطلب میزدن که عوض نمیشه، هر مطلبی که نمیخونه پیگیری نمیکنه. نه اینجا دیدم کانال قشنگی، خب کی داره تشخیص میده؟ شما باید تشخیص میده با شماست، قشنگه، خوبه، درسته، حرف علما رو داره میزنه، تایید علما رو داره، مطالبی که نقل میکنه، مطالبی که خودش داره تولید میکنه، اونه که تولید میکنه خودش جایگاهش چیه، کی این بابا رو تایید کرده، خیلی باید مراقبت کرد. بحث دینمونه، آدم هر دستور پزشکی الان نمیده کبد چرب یه کانال باشه، همجور آدم میره هرچی نوشتن میره عمل میکنه میخونه. بقول علامه جعفری میفهمم من تنم رو دست هر کسی نمیدم، چطور بعضی روحشون رو دست هر کسی میسپارن؟ یه دندونش آدم دست هر کسی نمیده، اینجا تابلو زدن آقا تحصیلاتش چیه، سواد خوبه دیگه، دو سه نفر رفتن قبلا، دندونم رو دست این نمیدم، آدم دست آرشگر موهاشو نمیده بزنه، درسته؟ هر کی بیا من قیچی تخت تخت تکون میدم بده من باتو کوتاه کنم، مو که دو هفته دیگه در میان، آدم موشو نمیده دست هر کسی کوتاه کنه، قلبش آدم دست روحشو دست هر کسی میسپره، هر کی هرچی میگه، شیطون چه بلاهای سر ما در میاره، نه چاله هایی که شیطون سر راه ما میذاره، هر پیجی، هر کانالی، هر جلسه ای، هر منبری، خیلی باید مراقبت کرد، خیلی باید مراقبت کرد. بزرگان خیلی تو این مسائل، اونی که ما دیدیم در اساتیدمون و بزرگان، تو این مسائل وسواس داشتن، جای دیگه نه، اینجاها وسواس داشتن. یک کم اگه انحراف دیده میشد، ولی یه وقت درس علمیه آدم استفادهش میکنه، حواسش هم جمع، یه وقت استفاده های اخلاقی و معنویه، یک کم اگه انحراف و مسائل این شکلی، یک کم اگه زاویه از انقلاب و رهبری و اینا بود، سریع خط رو عوض میکرد، سریع اونجا واکنش نشون میدادن، حساسیت نشون میدادن. یک کلمه اگه طرف میدیدن، احساس میکرد که این انگار با انقلاب و رهبری و اینا صاف نیست، سریع حساب جدا میکرد. حالا تو اینجا توضیحات بیشتر داره، ما حق سوء زن هم نسبت به کسی نداریم، خود تشخیص اینم که کی صافه و کی داره درست میره و اینا، خود اینم کار امثال بنده نیست، خود اینم باز کار بزرگانه. من که بیام اینم طرف اصلا نشسته، بله ما بزرگان بودن، بعضیشون سیگار هم میکشن، این دست عقل ناقص من باشه میرم علامه تبو تبوی نگاه میکنم، آقا رفتیم داره سیگار میکشه، آقا چی بود دیگه، یکی دیگر معرفی کن. مبنا باید دست آدم باشه دیگه، اینا که با این چیزا نمیدونم مطلب میتونم برسونم یا نه. یعنی خود همینم که تشخیص بده کی کارش درسته کی کارش غلطه، اینی که داره این آقا سیگاری که میکشه این باعث سلب عدالتش میشه یا اشکال نداره، این درسته این غلطه، اینا خودش ضابطه داره، مبنا داره. بعد بیاد بگه آقا مکارم فتوا دادن سیگار کشیدن حرام، پس ما دیگه جلسه حل نمیشه. از اینا هم تو این طلبای نوپا آدم زیاد میبینه که با همین قواعد این شکلی که مثلا یه فتوای یه آقای داده تو مسئله این شکلی، مسئله فرعی مشتبه اینجوری، میخواد یه کسی رو آنالیز بکنه، یه علامه طباطبایی رو بخاطر همین مسئله. مثلا ممدوحی میفهمه داره اینو جای تلو تعریف نکردن چون که شبهناکه. مثلا ممدوحی میفهمه در جلسه خدمت علامه یه کسی گفت آقا هم سیگار رو ترک کنید، ولی افق بلند علامه هر کسی نمیفهمه این مطلب، حالا شما اهلی در هم شون فهمید که علامه فهمیدن اگه ترک کنم تا چند روز تعلقش اذیتم میکنه، حیف من توجه هم به این بره، کم میکشن. شون فهمید این مرد بزرگ میخواست توجه نکنه به سیگار که سیگار میکشید، از باب عدم تعلق بود نه از باب تعلق. خیلی فهم میکنه با این سیگار کشتنه امثال ماها، اینا مبنا میخواد دیگه، ثابته میخواد. یکی مثل ایشون میفهمید سید الممدوحی، یکی مثل من آقا اینا توجیه هوای نفس همش، این حرفا حرف نمیشه، همینجوری خودمون از همه محروم کردیم، از هر کمی چیزی پیدا میکنیم. این چرا نماز مسجد نرفت؟ چرا نماز تو خونه خوند؟ اون چرا عباش این رنگی بود؟ اون چرا پیرنش این شکلی بود؟ یقش چرک بود؟ اون دیدم خواب بود، اون دیدم حرم رفت اینجوری بود، اون قنوتش این شکلیه. از هر کی هم که چیزی پیدا میشه میشه اون میشه باعث محرومیت ما. یکی یکی اینا میرن و آدم میشه نگاه کنه ای پس اینم این بود عجب. اینا ضابطه میخواد، همش هم همون یقینیات، یقینیات رو بگیر ببین اون یقینیات تو این بابا داره یا نداره، صلاحیت رو داره یا نداره. اینا خیلی نکته مهمیست که دیگه آخر این کتاب رو باید حواسمون رو جمع بکن. اکنون مرسوم شده که همه اینها را از حفظ انجام میدهند و لازمش این است که مردم از بسیاری محروم میشوند و مبلغ با تکرار انجام تبلیغ میدهند. اولا این است که غیر احادیث را از روی کتابهای مقبوله بخوانند و اختیار نمایند آنچه احسن است. کتابهای معتبر مطالب ناب و زبده و درستش را برداریم بیاره منتقل کنه برداریم و در احادیث از روی کتب معروفه معتبره شیعه انجام دهند با ترجمه صحیحه تا افاده و استفاده احسن و اکثر باشد. کتاب معتبر شیعه، کتاب کافیه، کتب مرحوم شیخ صدوق، کتاب ثواب الاعمال چه کتاب خوبیه، این کتاب توحید مرحوم صدوق که البته سنگینه و خود از استاد طول‌ممدوحی هم شرحی نوشتن. اینو باز بنده دیروز فهمیدم، چقدر خسارت واقعا، دیروز فهمیدم ایشون تو این کتاب شرح توحید صدوق داشت، این همه ما منزلیشون رفته اومده و کتاب تو دسترس نیست، تو بازار نیست. آدم واقعا دوست داره خون گریه کنه از این همه فقدان و محرومیت که ماها اینا هستن جلو دستمون، اینجور محرومی اونا که نیستن چی؟ این کتاب توحید صدوق که دیگه اصل در معارف شیعیست، خیلی کتاب خوبیست، خصوصا نیاز به شهر داره اساتیدی که مثل ایشون مبنا دستشون باشه و اینجور بیان قوی و خوب و ساده‌ای داشته باشن. ایشون واقعا از جهت بیان بی نظیر بود که عرض میکنم از شهید میتری از برخی جواب، یعنی یک عمق فلسفی رو با یک مثال ساده به وجه میومد آدم که انقدر رضوان خدا این از اختصاصات ایشون و خدا عنایت کرده بهشون این مسئله، انقدر ساده و گیرا و جذاب و مثال دقیق و درست و مثلا هر بحثی که ایشون میذاش آدم دوست داشت بری شرکت کنه، میدونست همش متقن درست با یک بیان ساده و گیرا مطلب میفهمونه به آدم، به همه ها. ظاهرا کلاس ایشون تخصصی بود ولی افراد عادی هم میومدن، کاسب و بازاری هم میومدن لذت میبردن، قشنگ میفهمیدن مطلب. از اینها باید استفاده کرد، اینا چراغ علمن، این بزرگان استوانه هدایت هم رهبر انقلاب هم فهمون عالم با فضیلت دمده ایشون. خلاصه کتاب های محمود صدوق، کتاب کافی، آثار علامه طباطبایی، شهید مطهری، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله جوادی آملی، حالا آثار جوری زیاد میشه معرفی کرد، آثار جناب آیت الله حسینی تهرانی آثار خوبی، ساده تراش آثار جناب قرائتی، تفسیر ایشون. حالا ایشون هم مطلب ذوقی دارن ولی مقیدن به این که از اون لب بحث قرآنی جدا نشن، اینش خوبه. اساتید ما عنایت داشتن به آثار قرائتی و سفارش میکنن، زیاد سفارش میکنن که بحث ایشون خونده بشه. اینا بحث خوب و درست و به درد بخوره، همین دارم اگه مشغولش بشین هی میگیم آقا سیر مطالعاتی و کتاب و اینا، همینا یه عمری آدم مشغول میکنه. شما این 15 جلد شرح نقش بلاغه آیت الله مکاری، 27 جلد هم که تفسیر نمونه ایش دیگه، اصل قرآن نقش بلاغه است دیگه. الان خود این دوتا اثر 43 جلده، 43 جلده تقریبا 400 صفحه‌ای، 400 الی 500 صفحه. خب این 43 جلد چند سال طول میکشه خوندنش؟ دوی با سرعت‌های معمولی ما 3-4 سال طول میکشه. این هم میشه بس برامون، مطلب ساده، متقن، دقیق، درست، جذاب، هم قرآن، هم عطرت، هم تاریخ، هم حکمت، همه چی هست، آباد میکنه ما رو. اون که لازم داریم تا ابد از علم و معرفت و راه و بینش فینا هست. خب این هم هست. می‌پرسن در جای منبر دارم و در اونجا وهابی‌ها هم هستن، چه چیز بگویم مناسب است؟ می‌فهمن اگر می‌خواد تقویه بکند باید کلیاتی را که همه با آن معتقدند تقویه بکند. در باطن این کلیات همه این خصوصیات هست. رو اصل توحید. اطلاع مکارم می‌فهمد که یه آقای یه جا منبر می‌رفت این همش از توحید می‌گفت. میگفت که بعضی از این پامنبری بازاری ها اومدن روزای آخر ماه بود، ماه مبارک، گفتن که آقا شما یه ماه اینجا منبر رفتی همش از توحید گفتی، اینجا کسایی هستن تو این جلسه که صورتشونو میتراشن، شما یک باش به اینم به تذکری میدادی که اینا مثلا یه اصلاحی بکنه. ایشون فهمود من بذر توحید رو در دل اینا میکارم، جوونه هاش از صورتشون میزنه بیرون. بذر توحید رو در دل اینا میکارم، یعنی واقعا همه مسائل به توحید برمیگرده، یکی توحید، یکی معاد، مبدا و معاد، این دوتا اگه حل بشه همه مسائل حل میشه. از جزئیات خود طرف میره پیگیری میکنه، این حل بشه هم حالا یه بخشش بحث عقلیه، یه بخشش بحث قلبیه، یعنی لزومند با استدلال حل نمیشه، یه توجه قلبی میخواد، موانع توجه باید برداشته بشه. این پرسه آقا من با وهابی ها چکار کنم؟ میفهمن که تو اون کلیات رو بگو، ما خیلی همچنان خود از جزئیات و فروع و مسئله اختلافی شروع کنیم اول. داری که اون کلیات اگه حل بشه اصلا اینا حل میشه، اصل بحث حل میشه، نامد خدا و معاد و ملکوت و بحثای این شکلی، اصل بحث و اون یقینیاتش، باز نه بحثای فرعی و شکی. اینا روش آدم کار بکنه، از تو دل اینا بحثای جزئی هم در میاد. پرسش بعدی: شیخنا حافظم کم است، فراموش میکنم، منبر هم میروم، چه کنم؟ خب من چیزی یادم نمیمونه، خب منبرم برم. میفرمایند که تکثر الصلاة علی النبی و آله، صلوات زیاد بفرست. کلن آی بهجت که از شاه کلیدهای درمانیشون همین ذکر شریف صلوات، برای مسائل مختلف هم، برای مسائل مختلف ذکر صلوات رو. و حالا این نیاز به بحث مفصل داره، چرا صلوات این شکلیه. صلوات هم دعاه، هم دعای مستجابه، هم نوره، هم حبه، قبارها رو کنار میزنه، حجابها رو کنار میزنه، جوشش عشق و عاطفه و نور و صفا و اخلاصه. این کمی حافظه عمدتاً، حالا یه بخشش بحثای مزاجیه که مثلا اینا که بلغمشون بالاتر میره، مزاج بلغم وقتی قلعه میکنه، این نسیان بیشتر، حافظه ضعیف میشه، هی فراموش میکنه. رطوبت وقتی زیاد میشه، مثل آب دیگه، آب وقتی چیزی بهش میدی حل میشه، توش نمیمونه، چیزی نگه نمی، برعکس خاک، خاک تو خوش نگه. مزاج هایی که بلغم داره نگار آب زیاد، اینا مزاج آبیه. برعکس سودایی ها حافظه قوی دارن، وقتی چیزی ممنون از یادشون نمیر. بلغم که حالا هم تو خود مزاج بلغم، هم تو مزاج دم بلغم هست، اینا فراموشیشون زیاد، زود یادشون میره، هی یادشون میره. یه بخش هم مزاج بحثای اینه که این بلغم رو کم کرد، که حالا راهکارهایی داره، به اصطلاح هم بلغم رو سوزوند، بلغم رو سوزوند، بلغم رو خشک کرد، که حالا از خوردن مویز و بحثای این شکلی اونا هست، تا دستورات دیگه که میده. یه بخش اینا هست، یه بخشش هم ملکوتیه، یه جنبه مزاج داره، یه جنبه ملکوتی داره. جنبه ملکوتیش اینه که بین انسان و اون دارایی های علمیش حجاب میفته، ظلمت میفته. انگار شما توی یه خونه هستی، یه اتاقی داری، اتاق تاریک، وسایل تو پیدا نمی کنی. داری ها، من که نداشته باشی، داری ولی پیداش نمی کنی، نمیدونی کجای خونه هست. انقدر بر بگیری بگیری، یه کلید که میزنی، چراغ که روشن میشه، نور که میفته، سری پیدا میکنه. آه این سوزن اینجا بود، اون سنجاق اونجا بود. اون تو روایت هم هست، امام حسن به علیه السلام به حضرت خضر فرمود، حضرت خضر سوال کرد امیرالمومنین که دلیل فراموشی چی؟ حضرت فرمود این کودک من جوابتو میده. خضری که استاد حضرت موسی بود و آخرم رهاش کرد رفت، اینجور تلمذ میکنه. امام حسن جوابتو فرمودن که این به خاطر ظلمتیست که میفته، و نور، نور الهی وقتی اومد انسان حافظش قوی میشه. لذا خیلی از این کارهایی که گفته شده که نکنید، نه حافظه رو ضعیف میکنه، به خاطر همین این جنبه قدسی و ملکوتی و نورانیش ظلمت میاره و تعلقات ایجاد میکنه، تعلقات مادی. تعلقات مادی هرچی اومد نسیان میاره، حافظه کم میشه. هرچین تعلقات آدم در اومد، شما بزرگان رو ببینید تو این سنین بالا، ماشاءالله چه حافظه های قوی. آیت‌الله صافی بلوایگانی الان حلوش 104 سالشونه، آیت‌الله وحید خراسانی امسال 100 سالشون شد. تا قبل کرونا آیت‌الله وحید درس خارجشون برقرار، میومد میشه از حفظ همجور روایات رو میخوند، بحث میکرد، حرف علما رو میگفت. 99 سال سن، اینه که ما میبینیم دیگه بعد 50 سال زواجشون در میره، نه حافظه، نه هوشی دیگه، مشکلات فراوان از آلزایمر و فلان اینا گرفته تا که خودم سلامتی بده به همینه که گرفتن و مشکل اینا عمدتاً به همین برمیگرده. علما اون جنبه قدسی و ملکوتیشون چون قویه از اونجا دارن اداره میکنن، از اونجا مطلب براشون روشنه. هرچی این جنبه قوی تر بشه این بالاتر. حالا این نورانیت هرچی بالا بره، یکیش بحث قرائت قرآنه، یکیش صلوات بر اهل بیته، یکیش زیارته، اینا اثر داره، اینا نورانیت میاره، کم حافظگی رو از بین میبره. حالا ذکر صلوات نباشه حرف زیاده، برخی مقید بودن و هستند شبانه روز هر چقدر فرستن صلوات میفرستده، این خیلی هم خوبه. بعضی بودن روزی 14000 تا صلوات میفرستده، از صبح که بیدار میشدن تسبیح دستشون بود، همین کار خونه که دارن میکنن، غذا داره درست میکنه، جارو میکنه، آشپزی میکنه، خیاطی میکنه، معونه هم که نداره، ولی تسبیح هم دست آدم نبود، همین جو ذکر رو زیر لب میگه. این خیلی گرفتاری ها و مشکلات رو حل میکنه، خیلی عرض میکنم بحثم به صلوات خیلی زیاده، حالا فرصت نیست، خیلی از مسائل رو بحثت گفت مده بود تو من میخوام شما استادم بشه. باید بچه خواهدم برو انقدر صلوات بفرست، صلوات بفرست، صلوات بفرست، لطیف بشی بعد بیا با هم صحبت کن. لطیف بشی، ذکر صلوات لطافت میاره، نورانیت میاره، صفا میاره، این محبت رو در انسان تقویت و شدید میکنه، علاقه ها رو سطح بالا میکنه، از این ظلمت ها و این حجاب ها آدم رو در میاره، اتصال به کانون نوره. بهشون هم فهمده بودن که گشتیم و گشتیم و ذکر صلوات بالاتر پیدا نکرد، فهمده بودن صلوات و استغفار، صلوات از استغفار هم بالاتره، چون ذکر صلوات باعث بخشیده شدن گناه هم میشه. یعنی دیگه یه ذکر اگه بخوایم بگیم که این همه داشته باشن و مقید باشن و این اصل باشه، ذکر شریف صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوال بعدی، اگر چند نفر به یک شخص پول بدن داد تا در شب عاشورا روزه امام حسین بخواند، آیا با یک روزه میتواند نیت تمام آن نذرها را بنماید یا باید برای هر یک روزه جداگانه بخواند؟ میفهمم که باید برای هر کدوم روزه جداگانه بخواند. قرار شده برای تبلیغ به مسکو به روسیه برم، برای اونجا چه توصیه دارید؟ پاسخ: ببینید آنجا در نزدیکی های شما چه کسانی هستند، چه هستند، مطالب مناسب اونها رو این دوره بعد ببینید چقدر ایشون زمانشناس و بصیر بوده. بچه‌ها تو هر منطقه نگاه کنید، اون شبهاتی که داره میاد، انحرافاتی که داره میاد، حرفایی که داره میاد، اونا رو پیدا کنید. طبیب اینجوریه دیگه، طبیب وقتی میره همونجوری یه بسته قرص که برنامه داره بره پرت کنه بگه همه رو بردارید بخورید، ببینید اینا مشکلشون چیه، اینجا مالاریا دارن، اونجا مالیخولیا دارن، اونجا آنفولانزا دارن، الان مثلا مشکل مردم کرونا، من بیام مثلا داروی مثلا دندون درد بینا بدم، مثلا داروی سنگ کلیه بینا بدم، این مشکلش اصلا یه چیز دیگه است. بعد اون داروی سنگ کلیه رو که میدین اتفاقا بدتر اثر معکوس میذاره، اسمش داروه، این بیماری این بابا رو شدیدتر میکنه، بدتر میکنه. عالم باید حواسش باشه به این احوال، به این شرایط، به حال و روز طرف، به موقعیت. فهم اونجایی که داری میری ببینید دور و بر چیه، اینا درگیر چی هن؟ تو روسیه یه فضا داره، ژاپن یه فضا داره، آمریکا یه فضا داره، اروپا یه فضا داره، ایران خودمون جا به جا کاملا متفاوت. ما تهران منبر میرفتیم، شمال شهر یه جور بود، جنوب شهر یه جور بود، غرب قشنگ چهار طرف تهران قشنگ چهار مدل مختلف، ما هر چهار طرفش رفتیم و میریم، قشنگ شمال یه جوره، جنوب یه جوره، غرب یه جوره، شرق یه جوره، کاملا متفاوت از هم دیگه. حرفی که جنوب تهران میزدی شمال تهران میزدی پس میزدی، حرفی هم که شمال تهران میزدی جنوب شهر نمیتونستی بزنی، مقبولیت اونجا بود اینجا نه، غرب یه جور بود، شرق یه جور بود، کاملا اون کلیت بحث یکسان بود، ولی فضای زندگی مردم و اون حال و روز و شرایط و درگیری های ذهنیشون و کاملا نمتفاوت. حتی الان خب تهران که خب فضاش خیلی یک دسته و امت واحده است دیگه، امت واحده در مسیر انحراف متاسفانه یکسانه، ولی به هر حال این تفاوت‌ها رو آدم می‌دونه، مشهد با تهران تفاوت داره، مشهد با نیشابور تفاوت داره، مشهد محل به محل تفاوت داره، جا به جا تفاوت داره، یه وقت مسجده، یه وقت دانشگاهه، یه وقت هیئته. بعضی صحبت های ما رو گوش میدن بندگان خدا ساده هم. این فکر کنم مثلا همه جا ما باید یه فرم صحبت کنم نشسته تو خونه مثلا تکیه داده به پشتی، بعد این گوش میگه اونجا ها مثلا چرا اینجوری صحبت میکنه، اینجا ها چرا اینجوری صحبت میکنه. بنده خدا اونجا ها دانشگاه، اینجا ها هیئت، اینجا مخاطب همه مثلا خانومن، اونجا همه جوان 18 سالن، اونجا فلان. خب تو نشستی خودت یکی فرض کردی میگه چرا اینجوری صحبت، بعد خورده هم میگیره مثلا اونجا اون ادبیات. این باعث شد که ما مجبور بشیم یه سری فایل ها رو کلا دیگه در دسترس نذاریم. وقتی اینجوری شد دیگه الان سه جلسات کاملا خصوصی شده، فایلش مثلا منتشر نمیشه. اینجوری میشه آخرش دیگه، وقتی این همراهی فکری نباشه اینجوری میشه. اتدادی هم حالا طبعا اینجوری میشه که بابا این گفتگو، این فضای حرف زدن. بعضی جلسات اونم که دیگه به سانسور شدید، الان دیگه 20 ساعت یه بحثی صحبت کردیم که الان منتشر نشده، 5 ساعتش سانسور میشه، 15 ساعتش منتشر میشه. بس که حرف میشنه، چرا این کلمه رو، چرا اون جمله رو، چرا اینجوری گفت، چرا اینجا همه خندیدن، اونجا همه فلان شده، چرا انقدر همه میخندن. تو بیا با این جواب ببینم دو دقیقه میتونی حرف بزنی؟ در مورد پیتزا دو دقیقه میتونی با این حرف بزنی؟ در مورد معاد میخوام با اینا دو ساعت حرف بزنی؟ 200 ساعت در مورد معاد با این بابا حرف زدیم تو همین فضای گفتگو و خنده و شوخی و طنز و چه بکنی؟ شرایط رو بسنجید، از تقیه دست بر ندارید اما مطلب رو بفهمانید. از تقیه دست بر ندارید، تقیه داشته باشید ولی مطلب رو هم بفهمانید. خیلی این نکته دقیق است. سوال بعدی، میخواستیم به تبلیغ برویم، خدا موفقتان کند انشاءالله به تبلیغاتی که تمام جهات واجبش ملحوظ باشه، واجبات رو مد نظر داشته باشه انسان در تبلیغ و معلوم باشد و راه خلاف نرود. معلوم باشد راه خلاف نه، اشتباه نکنیم، اشتباه به کسی چیزی نگیم، به اشتباه نندازیم و مراقب باشید که پر است از مخالفین. از همین شیعه هم میبینیم حرفهای دیگری زده میشود، فضلا از مخالفین، همینه که شیعه اندو مثلا به اصطلاح ظاهر آخوند شیعه به حساب میاد، انقدر آدم حرفهای پرت و پلا میشنوه، چه برسه به اونایی که غیر شیعه. آی بحشت میفهم بیان شما این فضای مجازی و فضای تبلیغ اینا سکاندارش کیان؟ همین هایی که مردم رو دعوت به لاوالیگری و جهنم نیست و جهنم هم که اصلا اینجوری نیست و مشرک جهنم نمیره و جهنم هم بره در میاد و اون بر توبه میکنه، میره اون بر توبه میکنه، تو دکونه هیچ بقالی پیدا نمیشه. این حرفا و چه آدم خواهان داری، این حرفا میلیونی طرفدار داری. مسیر حق و حقیقت مشتریش کمه دیگه. لا تستوحشو فی طریق الحق قلت اهله. امیر ابن تو مسیر حق از کمی اهلش نترس. این مسیر کلن اینجوریه، تک و توکی دارن میرن. که تو دانشگاه مثلا ما عرض میکرد شما دبیرستان که بودین دبیرستانی چقدر داریم، دانش آموز ابتدایی چقدر داریم، مثلا 5 میلیون. دانش آموز دبیرستانی چقدر داریم، مثلا 4 میلیون. بعد از اینا چقدرشون دانشجو میشن، مثلا 3 میلیون. چقدرشون دانشگاه خوب دولتی درجه اول میرن، مثلا بگیم 100,000 تا. از این 100,000 تا چند تاشون دوره کاردانی کارشناسی هم، بگید 70,000 تا. چند تاشون میان کارشناسی ارشد، بگیریم 20,000 تا. چند تاشون میان دکترا، 1,000 تا، 2,000 تا. چند تاشون میرن هیئت علمی نمیشن، 200 تا، 500 تا مثلا. هر چی میره جلوتر کمتر میشه، هی تصفیه میشه، هر چی کار سخت‌تر جلوتر ارتقا پیدا میکنه محدودتر میشه. اون مسیر اینجوری آدم نباید بترسه از تنهایی و هر چی هم که اون توش قراقاتی میکنه، اضافه میکنه، بیشتر میشه طرفدارش، بیشتر میشه خواهانش، بیشتر میشه. اونایی که خالص‌تره مشتریش کمتر، اونایی که قاطی زیاد داره. همین الانش هم این جنسا، گلاب اصل خواهان بیشتر داره، گلابی که قاطی داره بیشتر. گلابایی که تو محمود هست کدوم میشه؟ گلابایی که قاطی داره اصل همه جا هست دیگه، ارزون تر. در میاد میشه آقا گلاب اصل، میگه این گلاب دو آتیشه اینجوری دارم یه شیشه 100,000 تومان، میگه او همین 5,000 تومانی بده ببر. گلاب دیگه. حالا مسئله دنیا که به مردم اهمیت داره اینه، آخرت که اصلا اهمیتی هم نداره. آقا دیگه در میگه امام حسین، این هم میگه امام حسین، اون هم میگه امام حسین دیگه، میشینه میگه تهش دیگه اینه دیگه. این میشه همین که از روزه امام حسین، مجلس امام حسین، چیزای دیگه در میاد. هر چی آدم بیشتر میره بیشتر دور میشه از امام حسین، از جلسات این شکلی، از این منبرها و از این سخنرانی ها و اینا این شکلی. در همین جا که هستیم، در همین نمازی هم که میخوانیم، از آنها بعضی کاغذها به ما میرسه. آی بچه‌ها، همین نمازی که ما اینجا میخونیم کاغذهای میرسه بعضی ها. این علامت این است که آنها هم در اینجا حاضر میشوند، همه حاضرن. حالا یا مأمورن به این که برویم و ببینیم چه خبر است و چه میگویند، یا علت دیگری داره. فهمه که همینجا تو همین مسجد ما و نماز ما میخوان رخنه کنه، نفوذی اینجا هم داری، چه برسه به جای دیگه که میخوان بیان بگن من آقای بهجت هم نفوذی ها میخوان منم خراب کنه، در منم رخنه کنه، چه برسه به این عوام الناس و بیچاره بندگان خود. ایادی شیطان همه جا هستند دیگه. مسجد آقای بهجت هم بوده، بعضی رسما آقای بهجت توهین میکردن، ادورا میگفتن. خنده خودم شنیده بودم، از طلبه شنیده بودم توهین آقای بهجت. اینقدر بزرگش کردیم کیه بهجت، بهجت خدا چه میگویند یا علت دیگه. بالاخره که نباید هیچ جا تقیه را فراموش کرد. لا دین لمن لا تقیه تله، با تقیه 4 نفر شدن بیشتر از 400 میلیون. تقیه 4 تا شیعه که اول بعد پیغمبر بودن، اینا تقیه شده 400 میلیون شیعه. نباید تقیه را فراموش کرد. از صلات و خلف هم که صلات خلف رسول الله، نماز پشت سر اینا مثل نماز پشت سر پیغمبره. که فهمید همین نماز اهل سنتی که میرید مکه، پشت این بابایی که وضوش معنوس چیه، غسلش چی بود و نمازش چیه، با این احکام عجیب غریب نماز شد، پشت همین که نماز میخونه انگار پشت پیغمبر نماز خوند. اینقدر بحث وحدت و تقیه و اینها مهمه. دیگر ببینید از این بالاتر میشود. دوست ما میخوان برای تبلیغ به بوشهر بروند، درس و بحث را قم در قم رها کنند. صلاح میدانید بروند یا بمانند برای درس و بحث؟ میخوان در همون اوقات تبلیغ بروند، در ماه رمضان، محرم، صفر، یعنی جمع میکنه ببینیم هم درسشو بخونه هم تبلیغشو. امام جمعه آنجا گفتن که کلا باید به آنجا بیایید. جواب دادن اگر آنجا هم ممکن است درس بخونه. درس رو نباید رها کرد دیگه، اینا بیشتر بحث طلبگی. گفتم بعید است بتوانند. فهمان نه خیر، درس واجب است، تبلیغ هم واجب است، اما منبه الکفایه برای تبلیغ هست. یعنی یه نفر منبر میده توی شهر، یه مبلغ که هست، حالا 5 تا مبلغ باشن 10 تا باشن هی بهتر، ما بیشتر لازم داریم، ولی به هر حال الان جماعت میخوان اینجا حاضر بشن تو این جلسه، اینجا منبری نداره، خب همینا تو اون یکی جلسه. ولی برای درس چی؟ برای درس که نمیشه، درس لازم، درس واجب است. این خیلی نکته مهمه. پرسن که در محیط دانشگاه تبلیغ و تدریس و غیره الان چه حکمی دارد؟ میفهمن هیچ جایی نیست که تبلیغ حقایق ممنوع باشد. این قواعد کلی آیه بهجت خیلی قشنگه، اینه که به صورت کلی میگه هیچ جایی نیست تبلیغ حقایق ممنوع باشه. همه جا ما وظیفه داریم که حقایق رو تبلیغ کنیم، هر جا به فراخور خودش، به جای شرایط و اختزای خودش. منتها اگر ناجورها در کار هستند، باید طوری دین حق را تثبیت بکنند و با کسانی که منحرفن از دین حق کار نداشته باشد. یه جوری رفت آمد بکنه، دین تثبیت بشه، درگیری تنش اضافی درست نکنه الکی که مزاحم کارش بشه، و یه جوری نباشه که حاشیه ایجاد بشه برای کارش. اونا دارن کار خودش میکنن، این هم یه جایی کار خودش رو انجام میده و اثر خودش رو میذاره. می‌پرسن در آنجا یکی از کشورها غیر شیعه، خیلی بر روی ما فشار هست. مثلا اجازه نمیدن در ماه محرم یک دسته کوچک سینه‌زنی از این کوچه به آن کوچه برود. اگر کسی بخواهد لباس مذهبی، لباس روحانی بپوشد، شدیداً ممانعت میکنه. آقای بهجت که جواب طولانی برای این سوال دادن که جالبه این سوال این شکلی رو انقدر مفصل جواب دادن، میفهمن که بگذارید ممانعت کنند، دسته ها رو در همان خانه ها بیاورن، اینجا و آنجا نروند، در همان خانه که میآورند یه قدری کم و کیفش رو بالا ببرند. مثلا فرض کنین اطعام بکنن و شربت بدن، چیزهای مناسب بدن، آنجایی رو که دیگر قدغن نیست و مانعی ندارد تکمیل بکنن. تو خیابون نمیدن، تو خونه که میتونی. این همون استانبولی است که آقا سید محسن امین صاحب عیان و شیعه نوشته است: فلان سال در عاشورا هزار غمزن در خیابان استانبول غمزدن. در زمان کی؟ در زمان عبدالحمید یا عبدالمجید که دیگر شرق و غرب مملکت اسلامی دست اینها بوده است، حکومت عثمانی، همه تابع اینها بودن، حتی ایران. قصه نخورید، فقط چیزی که هست ما کار را بدتر نکنیم، قصه بهتریش را نخورید، همین که هست را خرابش نکنیم، خرابتر نکنیم. می آید کسی که کار را بهتر میکنه. حالا یا منظور امام زمان هم یا نه دست نصرت الهی. شما همینقدر زورتو بزن این خراب از این بدتر نشه، خدایی که میفرسته کارتو رو بعدن باز تقویت میکنه، اصلاح میکنه، یه قدم میبره جلو. اینا خیلی اینا که ایشون میگه این پیر استخوان خرد کرده یه راه خدا، این فقیه تاری تلو اهل بیت، این در قله انسانیت آقای بهجت، این حرفا خیلی قیمتیه، خیلی حرفا قیمتیه. اینش نعمت خداست که جماعتی رو به دلشون انداخت، این شور افتاد که حرفایشون رو ثبت و ضبط بکنن، مکتوب بکنن. لطف این نظر رحمت امام زمان به ما بود که این آقای بهجت از پستو در بیاد. به خود او اگه بود چی نمیشناختش تا آخر، کار خدا بود که بردش جلو، حرفاش رو به گوش ما برسه، راه ما نشون بده. این اون جنبه هدایتگری امام زمان جلوه کرده در شخص آقای بهجت رضوان الله علیه. فقط چیزی که هست این است که این که حالا چه باید کرد تشخیص بدهید. تشخیص وظیفه ایشون وقتی فهمید که تشخیص وظیفه کمر اولیاء خدا را شکسته است، اونی که کمر میشکنه تشخیص وظیفه است. وظیفه من چیه؟ این همه سختی کار بینیم، یعنی عمل به وظیفه خیلی سخت است، تشخیص وظیفه خیلی سخت. اینجا وظیفه هم در رفتنه، نرفتنه، گفتنه، نگفتنه، اینا خیلی سخته تشخیصش. اینکه حالا روزه ها را چطور باید آورد تشخیص بدهید. در خانه را ببندید و غیر خصوصی ها و غیر شیعا را در کارتان وارد نکنید. در خانه میخواهید سینه بزنید، گریه بکنید. میخوام بگم که اصل ارتباط تو با هم دیگه باید حفظ بشه. چهار تا شیعه که اونجا هستین باید هم دیگه تقویت کنید، اونقدی که میشه، اونقدی که در دسترس امکانش هست براتون. گریه بکنید، زنجیر بزنید، هر چه میخواهید بکنید، همونجا بکنید، فرقی نمیکنه. همونجا رو حساب بکنید که کربلاست. این جمله دیگه عالیه، این مال روز اربعین ماست، این تیکش. میفرماید عالمی بوده که خیلی آدم حسابی بوده است، خدا رحمتش کند، من خودش را ندیده بودم ولی کسی که در منبرش بوده دیده بودم. آن آقا بالای منبر میگفته است: وقتی که میخواهید به روزه بروید، اگر از شما سوال کردند که کجا میخواهید بروید، نگویید میخواهید بروید روزه، بگویید میخواهیم برویم کربلا. این ماهی که فراق کربلا داریم امروز روز اربعین، فرمود روزه میری، اگه پرسن کجا میری نگو میرم روزه، بگو دارم میرم کربلا. میفهمد مجلس روزه رو کربلا فرض بکنید. آقای بهجت میفهمد ببینید این مرد بزرگ، اونی که ملکوت داره زندگی میکنه میفهمه اینجا مجلس روزه نیست. اینجا الان خونه فلانیه، تا یه ساعت قبل خونه فلانی بود، تو این یه ساعت روزه شد کربلا، دوباره بعد روزه میشه خونه فلانی. قبر او فی قلوب من والا، قبر او تو دلهای شکسته و توی این مجالس انس و اینجاها کربلاست. خب حالا ادامه کتاب رو باز بخونیم. میفهمن که این بهایی های ملعون وقتی انقلاب ایران شد اینها چطوری احساس کردن که باید از اینجا فرار کنن. بهایی های ملعون، یادتونه گفتم یه بار از آقای بهجت، چطور شد که احساس کردن که برای آنها خطر است؟ شاید هم برای خیلی هایشان خطر داشت، خصوصا صاحب ثروت هایشان که معلوم بود برایشان خطر. بالاخره فهمیدن که باید از ایران خارج شد. اینجا نمیتونن مجلس و محفل بگیرن و این دستگاه ها رو داشته باشن. گفتن چه کار باید کرد؟ نشستن، تشخیص دادن. چه تشخیص عجیب و غریبی. آیا ما خیالش را میکردیم؟ فرار کردن راه دارد، آدم فرار میکند. آن اوائل میتوانستن با قاچاق و فلان فرار بکنند. اینها اکتفا به این نکردن که فرار بکنند، فرار کردن جوری که تا توانستن ارز را خارج کردن. آنجا فرار کردن کسانی که مثلا میلیون ها اینجا دارند و به آنها نمیرسد. هرچه ببرند پیش او نصفش را به این بدهند. خب این اهل این مسلک و مرام با این پول چه کار میکنند؟ این مرام را در خارج طوری بالا میبرند که مثل این است که در اینجا آمدن و تبلیغات میکنند. اینا پولاشون اینجا برش رفتن اون وقت اونجا بهایی تولید کردن. بهایی اصلا تبلیغ کار بهایی هست. کسی میخواد تبلیغ یاد بگیره، تبلیغ تبلیغ بهایی هست. ما در منطقه بزرگ شدیم که منطقه بهایی نشین بود. انقدر اینا کار روابط عمومی و جذب و کار تبلیغشون قوی هنرمندانه است، جدی هن، سفت هن، اقلیت هم هستن، ولی کوتاه نمیشن، شل نمیشن، سفت کار میکنن. البته پول هم دارن. میفهمن پولاشون برشن رفتن اونجا، اونجاها بهایی تولید کردن. ببینید راه شیطنت چطور برای اهلش آسان است. ما این چیزها رو بلدیم. ما اگر تعاطف داشتیم و همدیگر را نگاهداری میکردیم، اینجور گرگها ما را میخوردند. ما اگه به فکر هم بودیم، به داده هم میرسیدیم، کمک هم بودیم، برای هم دلسوزی میکردیم، پشت هم بودیم، اوضاعمون این بود؟ هر مملکت شیعی، یعنی اوضاع آذربایجان شما ببینید، کشوری که 95% شیعه است، الان درگیر با ارمنستان. این افغانستان بغل ماست، این پاکستان، این هند، این ایران خودمونه که 72 ملتی، این عراق، این کویت که تعداد زیادی شیعه، این بحرین که اکثریت قریب به اتفاق شیعه، این اوضاع ماست. اگر با هم بودیم دشمن جرئت نمی‌کرد اونو باید چپ بکنه. بهایی ببین چه شد پشت همه، یه دونه بهایی پیدا نمی‌کنیم که زیرا یه بهایی دیگر بزن، یک دونه ما ندیدیم پشتش بد بگه، خرابش بکنه، زیراب زنی کنه، زیر پاشو خالی کنه. و چیزی که بین ما رایج، این هیئت زیراب، اون هیئت، این مدعا، اون مدعا، این اینا محرومیت میره. خوردند و روی آن آب هم خوردند. به خدا می سپاریم شما را، از خدا می خواهیم تثبیت شما را، تقویت شما را، تنبیه یعنی آگاهی شما را، اینکه راه و چاه را به شما نشان بدهد. خدا توفیق شما را زیاد بکند، محفوظ و موفق باشید. سوال بعدی، اگر کسی نذر کند که زیارت عاشورا بخواند، آیا باید با صد لعن و صد سلام بخواند یا بدون آن نیز کافی است؟ باید زیارت عاشورا را با صد لعن و صد سلام اگر نذر کرده بخونه، چون وقتی نذر می‌کنه یعنی همون رو به شکل درستش باید انجام داد، به شکل دقیقش، همونی که اصلشه باید انجام داد. زیارت عاشورا هم اصلش به همون صد لعن و صد سلام، مگر اینکه نذرش به این باشه که زیارت مثلا عاشورا غیر معروفه، یا همین زیارت عاشورا این شکل مثلا قید کنه، همین زیارت عاشورا بدون صد لعن و صد سلام می‌خوام هر روز بخونم. این هم شده از فردا که چله اربعین امروز تمام میشه، خوشا به سعادت همه اونایی که این 40 روز موفق بودن و زیارت عاشورا رو داشتن با صد لعن و صد سلام. ان شاءالله از فردا زیارت عاشورامون رها نشه دیگه. حالا اگه به همین نحو بتونیم ادامه بدیم که چقدر خوب، اگه نشود همون که عرض شد، اللهم الانهم جمیعا رو 100 بار بگیم، اون سلام آخر هم 100 بار بگیم. دیگه اینو لااقل داشته باشه، وگرنه دیالو زیارت عاشورا غیر معروفه اینا رو بخونیم. خیلی وقت هم نمیبره این جور زیارت عاشورا خوندن، نهایتا مصفف هم 12 دقیقه نهایتا وقت ببره این جور با این 100 تا لعن و 100 سلام. برخی از مردم در گذشته نذرهای متناسب با آن زمان نموده و با آن عمل میکردن، مثل آب دادن به عزاداران با مشک، روشن کردن شمع در امامزاده و غیره، که برخی از آن موارد در این زمان از امور مرجوع و مصداق اسراف به شما می رود. آیا ادامه چنین نذرهایی لازم است؟ این کارا الان روش های نداریم چون کارا اسراف هستن. اینا رو انجام بدیم. فهمان اگر نظری از تمام جهات مرجوح شد، یعنی هیچ جنبه رجحانی نداشت. یه وقت از یه جنبه رجحان داره، وقت هیچ جنبهش رجحان نداشت. اگه اینجوری شد لازم نیست با اون عمل شد. نظر مرجوح اگر شد دیگه بهش نمیخواد عمل کن. بس که من نظر کنم خونه بابام نه. هیچ رجحانی هم توشه. یه وقت یه رجحانی توشه. مثلا یه هفته نمیرم، یه چیز خوبیه، مثلا یه گناهی ترک میشه، فلانیو نمیخوام ببینم، ولی هیچ رجحانی توش نیست. همینجوری میخوام نظر کنم که نره. این نظر باطله. مثلا نظر منعقد نمیشه. نظر مرجوح منعقد نمیشه. اما در فرض سوال به صورت‌های غیر مرجوح در رابطه با آن نظر عمل کنه. این سوالی که پرسن آب دادن به عزادارا با مشک و اینا، بگم مواردی پیدا کنه که رجحان داره، اونا رو عمل کنه. که هم به نظر عمل کرده باشن هم رجحان داشته باشن. صندوق به نام حضرت ابوالفضل علیه السلام در مغازه شخصی است و مردم به نام حضرت پول می‌ریزن و اسمی هم از نظر نمی‌برن. آیا جایز است امور خیریه مصرف شده؟ یه صندوق گذاشته اونجا، روش نوشته صندوق حضرت ابوالفضل علیه السلام. مردم توش پول می‌ریزن. این چیکار کنه؟ احتیاط در این است که به مصارفی که با حضرت ابوالفضل علیه السلام نسبت دارد، مانند مجالس عزاداری ایشان و کمک به زائرین آن حضرت مصرف شد. تو مسیر حضرت عباس علیه السلام مصرف کن. فردی نظر اطعام در روز معین یا خواندن زیارت عاشورا در روز معین را نموده، ولی فراموش میکنند آن را به جا بیاورد، آیا قضای آن بر وی لازم است؟ مثلا احتیاطا باید آن را قضا نمایه. نیت کرده مثلا روز عاشورا زیارت عاشورا بخون، روز اربعین زیارت عاشورا بخون، یادش رفت، باید قضاشو به جا بیاورد. سوال بعد، هر سال ممکن است مقداری از پول و نظراتی که مردم جهت مجالس عزاداری کمک میکنن اضافه بیاید، با توجه به اینکه برخی از مواد خوراکی رو نمیشه تا سال دیگه نگهداری کرد، تکلیف اون اموال چه میشه؟ میفهمون اضافه رو در همون روز و همون مجلس و حوالی و همسایگان آنجا مصرف کنن. همون روز تو همون مجلس رو بدن به همسایگان. برخی از مساجد، امامزاده ها و اماکن متبرکه نزورات فراوان و بیش از نیاز سالانه و متداول خود دارند. پس از هزینه بخشی از نزورات در مصارف ضروری همون محل، اضافه اون باید صرف چه اموری بشه؟ میفهمن برای نیازهای مترتبه در آینده، بعدا نیاز باز پیدا میکنن، بعدا استفاده کنن، برای همون محل نگهداری کنن، همونجا نگه دارن، نیازهایی که بعدا پیش میاد استفاده کنن، مثل تعمیرات یا توسعه اون محل. و در صورتی که هیچ نیازی به عین یا مالیت اون نباشه، حالا دیگه واقعا نه ما خرج تعمیر نداریم، هیچ خرج دیگه نداریم، صرف آن در مسجد دیگر یا امامزاده دیگر مانع نداره، بدن مسجد دیگر یا امامزاده دیگر. سوال بعدی، نزورات ائمه طاهرین علیهم السلام و نیز حضرت ابوالفضل علیه السلام را که مؤمنین متوسل می شوند، در صورت احراز رضایت صاحبان پول آیا می شود صرف اموراتی مانند بقعه و عزای حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و مثل آن نمود؟ می فهمند نزورات هر یک از ائمه طاهرین یا حضرت ابوالفضل علیه السلام را می توانید صرف مجالس روزه و اطعام برای خود آن حضرت بنمایید نه دیگری. سوال بعدی، نظر شما درباره سند زیارت عاشورا چیست؟ آیا صالح ابن عقبت ابن قیس و علقمه را موثق می‌دانید؟ اینا چون از اینها نقل شده. می‌فهمن لفظ زیارت عاشورا چیزی نیست که محتاج به سند باشه. خود این لفظ دلالت می‌کنه که این درست. از احادیث قدسیه است. اینم خیلی جالب. یکی از علما بود وقتی می‌خواست زیارت عاشورا رو چون تفسیر می‌کرد. خیلی کار قشنگی می‌کرد، خیلی حرکت جالب و بکری. هر قطعه رو که میخواست بخونه از زیارت عاشورا وقتی میخواست شرح بکنه اینجور میکنه، میگه قال الله تبارک و تعالی السلام علیک یا عباد. خیلی قشنگ، چون حدیث قدسی خدا فرموده اینا، قال الله تبارک و تعالی، خدا فرمود سلام بر حسین، سلام بر توی عباد. از احادیث قدسی است. خود روایت این حدیث خودش موجب توثیق راویش است. اینم از مبانی ایشون دیگه رو بحثای طلبگی اینو. یعنی همچین حدیثی راوی وقتی اینو روایت میکنه اون راوی ثقه میشه. اینجا نباید رفتید راوی کیه برای اینکه مطلب قبول کنید. اینجا نباید رفت ببینیم که اول ببینیم کی روایت کرده بعد قبول کنیم. اینجا میبینیم مطلب که اینه، هر کی اینو روایت کرده اون خودش ثقه شد، خودش دیگه راوی درست شد. نکته عجیبی مبنایشون. زیارت عاشورا تقریبا ضروری مذهب است، اما جامع بین همه روایاتش. ضروری مذهب است. اینا دیگه رو بحث مهمی سیال فرصتش نیست بحث بکنیم. بعضی درباره سند زیارت عاشورا خدشه کردن، بعضی هم به مرحوم محدث نسبت دادن که ایشان فرموده است سندش ضعیف است. میفهمن خودشان، یعنی محدث قومی شیخ عباس قومی، خودشان هم در کتاب‌های دیگرشان دارند که فلانی سند زیارت عاشورا پیدا کرده است. عوالم ظاهرا به نظرم سند موثقی دارد. مستحبات دیگر سند لازم نداره. مستحبات که سند نمیخواد. مضافاً بر این که متن زیارت عاشورا خیلی قوت دارد. خیلی قرائن صدق دارد که این از احادیث قدسیه است. خیلی مهم است. مضافاً بر این الا ما شاء الله شیعه ملتزم به این هستن و مدعی هستن که از زیارت عاشورا کرامت ها دیدن. اینها کافی نیست؟ این همه آدم اثر دیدن از زیارت عاشورا. خدشه بکنیم تو سندش. سوال بعدی، با اینکه این همه بر زیارت عاشورا تاکید شده، چرا بعضی افراد مثل مرحوم قاضی رحمت الله علیه به ذکر یونسیه بیشتر تاکید میکرده؟ ذکر یونسیه که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. محمود جواد آقا میفرماید که در بین اذکار، محمود جواد آقای ملکی، در بین اذکار سه تا ذکر رو دیدم که اینها بی‌نظیره. این دیگه الان جلسه آخر بحث اون هم بگیم. البته ذکر یونسیه شو سفارش نمیشه به نحو عمومی، دستور از استاد میخواد، ولی اون دو تا اولش اشکال نداره. گلاد فرمود یک شمه به امشب سه تاشون فرمود که این از کار بی نظیر، آثار فوق العاده تو این سه تا دیدم. یک شب جمعه 100 تا انا انزلنا، یکی هم غروب جمعه، عصر جمعه 100 تا انا انزلنا که الان بزرگان سفارش میکردن شب جمعه رو هدیه کنه به روح اموات 100 تا انا انزلنا رو، عصر جمعه رو هدیه کنه به حضرت نرجس خاتون سلام الله علیه مادر امیرزاده، و یکی هم ذکر یونسیه. ذکر یونسیهش البته به قول بزرگان یک دونش اشکال نداره، ولی اون عدد 400 تا اینا که دیگه دستورات بزرگان مثل مولا حسین قلی اینا بوده، اون دیگه نیاز به اذن استاد داره، استاد باید دستور بده. میگه آقا آقای قاضی به ذکر یونسیه بیشتر از زیارت عاشورا تاکید کردن. فهمان نه، بیشتر تاکید کردن نبوده است. اینجور نبوده بیشتر تاکید کرده باشه. سوال بعدی، کسی در خواندن زیارت عاشورا وقتی میخواد صد بار لعن یا سلام رو بگوید نمیتواند تمرکز پیدا کند و دائم حواسش پرت میشود، چه باید بکند؟ میخواهم بالاخره که آیا با تکرار و با اعاده میتواند انجام بدهد یا نه آن هم مشکل است. یعنی هی به مرور بالاخره هی یه بار دو بار صد بار که میخونه دیگه آرمارو یاد میگیره، تو ذهنش میاد و میتونه بگه. اگر مشکل شد آن طرقی که صد بار گفتن ندارد، زیارت عاشورایی که صد بار گفتن ندارد آن را اختیار کند. خیلی خیلی عالی است. همون زیارت عاشورای غیر معروف. آن زیارتی که نوشته زیارت عاشورای غیر معروفه. نباید بنویسد غیر معروفه. یعنی غیر معروفه لازم نبوده وقتی که نوشتن غیر معروفه. پرسش بعد، نظر شما درباره زیارت ناحیه امام حسین علیه السلام از طرف حضرت صاحب زمان علیه السلام چیست؟ مفهمان مثل سایر زیارات است. با تسامح در سند همه اینها درست می شود. تو سند اینها خیلی نباید مطلب خشخاش گذاشت، چون متن روایت و متن زیارت و دعا قویه، دیگه به سندش ما کار نداریم. اگر هم متن زیارت محتاج به تعویل است، با قرائن سابق و لاحقه تعویل می شود. یه جایش هم میبینیم که خیلی جور در نمیاد، قبل و بعدشو که بررسی میکنیم میبینیم که اینم باید اینجوری بفهمیم که دیگه باز مشکل پیش نیاد. خب نماز زیارت عاشورا رو باید قبل از زیارت بخوانیم یا بعد از زیارت؟ ظاهرا هر دو روایت دارد. از محمود حق‌شناس هم فهمید که دو رکعت قبلش بخونه و دو رکعت هم بعدش بخونه. حالا زیارت عاشورا امروز اگه کسی نخونده که روز آخر چله است، اول دو رکعت نماز زیارت رو بخونه، بعد صد لعن و صد سلام، بعد زیارت عاشورا صد لعن و صد سلام، بعد دو رکعت نماز زیارت پایانی، که این زیارت عاشورا امروز خیلی مهمه و پایان چله است و آثار و برکاتی داره. شما نصیب همه بشه. و سوال آخر، در زیارت عاشورا عدد مهم است؟ 40 بار باید بخواند یا 40 روز باید بخواند؟ میفهمد اگر نذر کرد که 40 روز بخواند، 40 روز خواندن واجب میشود، اما اگر نذر نکرده حتما باید 40 باشد، نه 41 نه 39. 40 موضوعیت نداره، خوندنش موضوعیت داره، ولی چله گرفتنش اثرات خاص و فوق‌العاده‌ای داره. خب عدد 40 عدد مقدسیست، عدد خاصیست، عدد تثبیته. میگن بچه در عالم جنین هر 40 روز مقامی پیدا میکنه و به هر 40 روز یک رشدی براش حاصل میشه. 40 عدد مقامه، عدد ملکه است، یک چیزی ملکه میشه برای کسی در عدد 40. لذا روز 40 از این جهت روز مهمیه. عدد 40، حضرت موسی علیه السلام 30 روز خدا او رو به نجوای با خودش دعوت کرد و اتممناها به عشر، 10 روز هم اضافه شد، فتم میقات و ربهی 40 لیله، این شد 40 شب. 40 شب چون مناجات با خداست، اونی که مربوط به خداست خلوت میخواد میگن شب، اونی که مربوط به مردم جلوت میخواد میگن روز. 40 شب 40 روز. عدد 40 عدد تثبیته، یک چیزی وقتی 40 بار انجام شد تثبیت میشه. عدد 40 عدد تبدیله، از یک برهه‌ای وارد برهه بعد میشه. با عدد 40 آدم 40 بار یک کار انجام بده، 40 روز یک کار انجام بده، که حالا 40 ها مختلفه، 40 روز، 40 ماه، 40 سال، بعضی چیزا سالیانه است، بعضی چیزا ماهیانه است، بعضی چیزا روزانه است، 40 هفته، 40 شب جمعه، 40 شب چهارشنبه، 40 روز جمعه، مثلا 40 روز جمعه غسل جمعه کنه، مثلا 40 شب جمعه مثلا کربلا بره، 40 شب. همینجور این عدد 40 عدد موضوعیت داریست و تثبیت میکنه یک چیزی رو، مقام میاره. عدد 40 خود امام حسین علیه السلام هم در واقع در این 40 روز بعد از شهادت از روز عاشورا تا 40 در حال حرکتی بودند و فعالیتی داشتند. این 40 روز دوره خاصی است و دوره تثبیت. این 40 روز دوره تثبیت شهادت و فرهنگ شهادت ایشون به اثر خون بود. در واقع از عاشورا تا 40 داشتن اثر خونشون رو تثبیت میکردن، هم امام حسین علیه السلام هم زینب کبری سلام الله علیها. لذا روز 40 روز خاصی است و این زیارت 40 هم وجهش اینه که ما انگار داریم میگیم آقا پیش بیام اعلام کنیم شما خون تثبیت شد، اثر خون تثبیت شد. این روز 40 که ما زیارت میریم اینو میخوایم اعلام کنیم. علامت مومن که گفتن، چرا این همه زیارت های دیگر رو نگفتن؟ حتی روز عاشورا رو نگفتن، روز 40 رو گفتن. چون این 40 روز میخوایم بگیم شما این همه زحمت کشیدید، تلاش کردید، سختی دیدید، آزار دیدید برای تثبیت این خون، این خون در این رگهای عالم جاری بشه، این سار الله خونش عالم رو بگیره و جاری بشه در تمام این عوالم. این 40 روز شما این کار رو کردین، روز 40 تثبیت شد. لذا اثرش رو همون 40 اول هم ظاهر شد که زیارت جابر ابن عبدالله بود، اولین ظاهر بود. عرض کردم تو این 40 روز کسی زیارت نیومده بود، اولین ظاهر این بود دیگه. انگار امام حسین دوره جدیدی رو در عالم رقم زدن. تا این 40 روز این دیگه کوران این مصائب و مظلومیت ها بود، خصوصا دیگه در شام که دیگه به اوج رسید و شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها دیگه، اون دیگه قله این آزارها بود دیگه. خون تثبیت شد اینجا و این خانواده از شام دیگه راهی شدن، کار تمام شد دیگه، حسین است و این عالم و این خلق الله و این دلها و کندن این دلها و بردن به سمت خدا دیگه. از روز 40 نگار کار امام حسین از این جنبه شروع شد. یکی از بزرگان فرموده بود من مسیری رو میرفتم با مرکبم، تو روستا بود، این تشرف براش حاصل شده بود ولی خبر نداشت. میگفت که آقای کمر من قرار گرفت و از من جو پرسید، اینم روزه خون بود منبریم، فلانی خبر دادی این دو واقعه رو که وقتی خواستن مدار سید الشهدا رو در دوران متوکل خراب بکنن، شخم بزنن، این تعدادی گاو رو بهشون گاواهن بستن که اینها بیان قبر ابو عبدالله رو شخم بزنن. اینا وقتی رسیدن کنار قبر هر کاری کردن چون که اینها شخم بزنن این قبر رو، اینا هیچ کاری نکردن، قدم از قدم برنداشت تو جایی که اینا دیگه دیدن کاری نمیشه کرد و این گاوها رو برگردوندن. گفت اینو شنیدی که میدونی؟ گفت بله. گفت از اون برم خبر داری ظهر عاشورا بر بدن ابو عبدالله اسب تاخته و اینها بر بدن امام حسین تازیده. خب اسب که به حسب ظاهر باهوشتر هم هست از گاو، اونجا چرا گاو قدم از قدم بر نداشت، اینجا اسب بر این بدن تاخت؟ این بزرگ متحیر شد از این سؤال. حضرت خواستن این پیام رو برسونن. گفت نمیدونم. حتی نمیدونست حضرته، بعدن فهمید. فهمودن که اونجا دوره مظلومیت ابو عبدالله بود و خدا میخواست این مظلومیت به اوج برسه، لذا اجازه داد هر آنچه از این مظلومیت در این عالم هست بر او روا داشته بشه، اتفاق بیفته. ولی اینجا دوره بروز آثار ابو عبدالله دیگه، تو آثار خدا نذاشت آسیبی به آثار ابو عبدالله برسه و کسی نتونست کاری بکنه. اون دوره چون دوره مظلومیت بود، مقامات او بود، بالا رفتن او بود، همه اینها رو خدا اجازه داد رقم بخوره، همه اینا باعث ارتقال اون شد. اینا دیگه الان ارتقال هست، الان دیگه بروز آثار و کمالات اینا رو دیگه خدا اجازه نمیده اتفاق بیفته. تا روز اربعین هرچی که بود دوره مظلومیت بود، از روز اربعین به بعد دیگه دوره بروز آثاره. دیگه ما از بعد اربعین مظلومیتی در اهل بیت به این شکل نمیدیم در این خاندان اسرا. جلسه آخرمونه، نزدیک 100 جلسه این کتاب رحمت واسعه، خدا رو شکر زنده بودیم، انقدری زنده بودیم که رزق حسینی این شکلی داشتیم با یکی از مخلصین درگاه ابو عبدالله مرحوم آیت الله رضوی بهجت. ایشون از خدا گفت برای ما، از امام حسین گفت برای ما. انشاءالله روز اربعین هم سلام ما رو به امام حسین برسونه. ما دیگه جورایی با این کتاب شاگرد های بهجت به حساب میاییم دیگه، حق پیدا میکنیم دیگه، حق دعا پیدا میکنیم. شو اینقدر رعوف بود زمان حیاتش که احدی رو از دعا فراموش نمیکرد، الان که دستشم باز و کنار ابو عبدالله مقیم و آستان قدس امام حسین علیه السلام، شاید رزق امسال ما که اینجور شده بالاخره ما امسال محروم شدیم، این بزرگوار بنا ما بگیرن از دست با کفایت ابو عبدالله حسین. جلسه آخر این کتاب و این بحث و روز اربعین و یک سال و خورده این بحث این کتاب طول کشید محضرش بوده. این جلسه که حالا روز اربعین هم هست، این روزه روزه آخر ما باشه در اون حسن ختام این جلسات باشه. این خانواده رو وقتی که برگردوندن به مدینه، وقتی رسیدن مدینه، عرض کردم قبلا، امام سجاد یکی از اون سه درخواستی که داشتن و به اصرار یزید این بود که چیزهایی که از ما به غارت رفته به ما برگرده. خب طبعا مقداری از اینها که در دسترس بود رو تو بنا برگردوندن، گوشواره بود، گردن بنده بود، دستبنده بود، طلایی بود، خلخالی بود، اینها رو برگردوندن به خانواده. یزید هم که دستور داده بود از شام تا مدینه کسانی با این کار مال باشند، سربازانی باشند، اینها سختگیر نباشند، تندخو نباشند، خشن نباشند، بددهن نباشند، جسارتی به این زن و بچه نکنن، همراهی کنن، همدلی کنن، با هم تا مدینه برن. دستور داده بود دیگه کسی به اینها حق نداره ظلم بکنه. خب اینا هم که به حسب نقد این شکلی تو مسیر درخواست کردن ما رو ببرید کربلا که مثل امروز رسیدن کربلا زیارت اربعین، و بعد زیارت هم که اینها رو بردن مدینه. اینجا تو نقل تاریخ داره که زینب کبرا امام سجاد رو صدا زدن، عزیز برادر این یه قوطی رو از زد، یه ظرفی در رو بردن، فهمدن اینو بگیر از طرف من ببر هدیه بده به این ساربانی که مسئولیت این کاروان با او بود، این سربازا زیر دستش بودن، مأمورش بودن، از شام تا مدینه ما رو آوردن. امام سجاد اینو آوردن به این ساربان دادن، فهمدن این هدیه عمه ما، میخوام بگم که امروز هدیه باید بگیریم، روز عطاست، روز عربه، روز مزده. فهمود این هدیه عمه ما زینب کبرا به شماست. باز کردید گوشواره و دستبند و علنگو و همینایی که به غارت برده بودن، زینب کبرا در ظرفی کرده به اینها برگردونده، اینها رو تقسیم کن بین این سربازهایی که با ما بودن. گفت من از این لطف شما ممنونم، ولی بابت چی اینو دارید به ما میدید؟ ما مگه چی کار کردید؟ فهمود عمم فهمودن که بابت همین که کاری نکردید دیگه، دست رو بچه ها بلند نکردید، تازیانه نزدید، دشنام ندادید، سر به نیزه نزدید کنار ما، برو تو جبه نبرم برو من خواستم تشکر کنم بابت همه کارهایی که نکردید، یه هدیه عمه ما به شماست. نشست هی به سر کوبید، هی خودش زد، اینا چه خاندانی بوده بابا، اینا چه کردی؟ روز اربعین خانم جان، هر سال عطای شما به ما این بود، این محرم و صفر ما که روزه و نوکری بلد نیستیم، ما در واقع بابت همین کارهای نکرده، بابت همین که عاشورا شد مسخره نکردیم، گریه کنا رو بهشون نخندیدیم، به هیئتی ها توهین نکردیم، هدیه شما به ما بابت اینه، وگرنه ما که نوکری نکردیم، نوکری و عشق و ناله و گریه و مصیبت و ماتم سرای کار شماست. مدعی را گو مزن بیهوده لاف عاشقی، این حسین تنها یک عاشق دارد، آن هم زینب است. ما که حرف نمیتونیم اینجا بذاریم، گریه کن شمایی، صاحب عزا شمایی، نه ما. امام زمانش هم وقتی زینب کبرا باشن یک گوشه میستن بگن این مجلس مال زینبه، این روزه مال زینبه، ما که کاری نکردیم که موز بخواییم، هر سال هم بابت کار نکرده شما دعوت میکردین، اربعین کربلا بودی، زیارت اربعین میخوندیم، این گرد و غبار برمیداشتن ما رو، چقدر خوشحال بودیم شما رو دارن از شام میارن، ما هم داریم میایم کربلا روز اربعین، همه با هم کربلا جمع میشیم، عمه سادات داره میاد. امسال جدا شدیم، مصلحت چی بود نمیدونم. نخواستید ما رو، نطلبیدید ما رو، دوست نداشتین، خواستین آتیشمون تندتر بشه، خواستین اینجا به ما عنایت کنین، نمیدونم. ولی به هر حال ما نوکریم، نوکر مزد میخواد، نوکر عطا میخواد. لااقل اینجور که دیگه میتونیم بگیم بابت سیلی که نزدیم، بابت دستی که بلند نکردیم، بابت اینکه نخندیدیم، به شما سنگ نزدیم، شما انقدر کریمید، بابت همینا به همه مزد میدیم. ما میشناسیم شما رو، ما سر این سفره بزرگ شدیم، ما میدونیم شما خاندان کرمی. جد شما رسول الله سنگش میزدن دعا میکرد، اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون. سنگ میزدن میفهمون خدا اینا نمیدونن، ها اینا رو عقوبت نکنی. ها شما اونایی که سنگ میزنن کینه شخصی که ندارید، برای همونا هم دعا میکنید. ما که سنگ شما رو به سینه زدیم، یا برای شما حاضریم سنگم بخوریم روز اربعین. خانم جان روز عنایته، روز چله است، روز زائر نوازی حسینه، روز پذیراییه. انگار ابو عبدالله فرمود من 40 روز مشغله داشتم، شهر به شهر باید میرفتم، کار داشتم، سفرامو رفتم، 40 روز تموم شد، دیگه میخوام بیام پذیرایی کنم از شما، بیان ببینم چی میخوام. ما اومدیم یا ابو عبدالله، این دست خالی ماست، این گدایی ماست، این نداری ماست، این حال بد ماست، این گرفتاری های دنیا و آخرت ماست. از شما چی میخواد؟ اگه به گدا باشه، گدا خیلی چیزا میخواد، گدا سر تا پا گداییه، نیاز. ولی ما از شما چی میخواد؟ حرفی بود که مرحوم حاج اسماعیل دولاوی میفرمود، میفرمود در خونه اهل بیت رفتی، از اهل بیت دست پر نخور. دست پر رو کی میارن؟ وقتی در بزنی دست دراز بکنی، از اون ور یه لقمه نونی میارن، یه ظرف غذایی میارن، یه پولی میارن. دست پر که میاره یعنی چی؟ یعنی پولو بردار بار، غذا رو بگیر بار، این نونو بگیر بار. میفرمود از اهل بیت دست پر نخور، از اهل بیت دست خالی بخور. دست خالی یعنی چی؟ وقتی دست دراز میکنی، کسی دست خالیشو سمت دراز میکنه، یعنی چی؟ یعنی دستو بگیر بیا تو، نمیگه بگیر برو، بگیر بیا، امروز از شما دست خالی بود. دست ما رو بگیرید ببرید تو. جعفر شوشتری فرمود در عالم رویا، قبلا روزش رو یه اشاره کردم، گفت که دلم شکست، مردم گفتن تو که بلد نیستی روزه بخونی، دلم شکست. گفتم یا ابو عبدالله، ما بی عرضه ای بلد نیستی، شما که میتونی. شبش خواب دیدم، دیدم وارد خیمگاه ابو عبدالله شدم، حضرت مدد به استقبال. این تیکش هم حالا مهم بود، گفت که حضرت به حبیب فرمودن حبیب درست آب در خیمه نداریم، ولی حلوا که داریم، برای شیخ جعفر ما حلوا بیار. که میگفت یکم حلوا من دادن، و دیدم عالم من عوض شد، آتشی در درونم به پا شد از این حلوا. دست ما رو بگیر یا باب دارم. اساتید میفهمون چی بگم، یه روز اربعین و روز آخر و هی میخوام یه جا باشم، یه روزه ببینم نمیشه، هی این پراکندگی جاش هم هست واقعا، یعنی اربعین همینه، چون امروز هر کی اومد که آره یه قبری نشست یه روزه شروع کرد خونده، یکی با علی اکبر حرف میزد، یکی با عباس حرف میزد، یکی با علی اصغر حرف میزد، یکی با قاسم حرف میزد. روز اربعین دیگه پخش و پلا بودن همه برای خودشون، روزه ها همینجور پراکنده بود. یکی از اساتید میفهمود یه سال ما کربلا اومدیم زیارت کردیم، شبش حالا یا ایشون دیده بود یا یکی از همراهانشون، میگفت در عالم معنا دیدن که آقازاده از زری خارج شد، با دست اینجور اشاره کرد به این زائرا، رو کرد داخل قبر، گفت پدر جان از اینا پذیرایی نمی کنی. فهمیدم حضرت علی اصغر درخواست میکرد آقا از اینا پذیرایی. یا باب الله، ما مهمون شما هستیم همیشه، این ایام خواستر مهمون شما بودیم، سر سفره این کتاب بودیم. این جماعت، این عزیزان با سختی، با عشق، با شور، هر روز آدم مشغله داره، بچه داره، زندگی داره، کار داره، با چه سختی از روز قبل کارا رو جور میکردن، فردا به این ساعت نخوره، این ساعت میخوایم بریم، گاهی رفت و برگشت، حضور و رفت و آمد و همه اینا با هم روزی 3 ساعت 4 ساعت وقت میگرفته، به عشق شما بوده. اینا در راه شما چیزی نیست، این کار برای شما چیزی. ما اصلا هیچ، ما اصلا نمیگیم پذیرایی کن، ولی آخه به کرم شما میخوره، به شما میاد. اون حسینی که ما میشناسیم، پنجا که خوش اومدید بفرمایید. آقازاده مرحوم رجب‌علی خیاط میگفت که یه روز مجلس روزه بود، حالا یا منزل اون یا جای دیگه، میگفت روزه خوندن پدرم گریه که منبر رفتن، روزه خوندن پدرم گریه کرد، مداح اومد روزه خون پدرم گریه کرد، مجلس تموم شد دیدم باز نشسته داره بلند بلند گریه میکنه. گفتم آقا روزه تموم شد، مجلس تموم شده، با چی گریه میکنی؟ گفت پسرم این لحظه آخر تو این جلسه امام حسین رو دیدم، دیدم اونایی که از اول اومده بودن پذیرایی کرد، منبر نشسته بودن پذیرایی کرد، روزه نشسته بودن پذیرایی کرد، منبر نبودن موقع روزه بعد اومدن پذیرایی کرد، موقع روزه نبودن موقع نهار اومدن از اونا پذیرایی کرد. رحمت واسع است، همه حرفای بچه توی کتاب این بود بابا شمرم تبع داره به این آقا، میگه من سر بریدم ولی حسین نمیدونی شما چیه، نمیدونی دو کیه، برو دست خالی رد کنه آشنا بکرمه. بگم این روزه رو دیگه، شاید هم گفتم امسال خوندم، این دیگه پرونده ما با این هم روزه است، هم نوکریه، هم عرض حاجته، با این بسته بشه پرونده ما. یا عبدالله شما خیلی کریمی، شما دست خالی رد نمیکنه، ما میدونیم مثلا این قاعده است، هر کی سمت شما بیاد همیشه هم همینطور بوده دیگه، هر کسی به فراخور استعداد و شرایط و دست خالی رد نمی کنه. شاهد میخوام براتون بگم، این شاهدش تو گودی قتلگاه، مگه کسی رو دست خالی رد کرد؟ همه دست پر برون اومدن، هرکی نه با یه چیزی برون اومد، همه دست پا بیرون اومدن. از حسین کسی دست خالی بر نمیگرد. یکی سر زیر عبا گرفته بود بیرون اومد، یکی زره برداشته بود، یکی شمشیر برداشته بود، یکی کلاه خود برداشته بود، یکی چکمه برداشته بود، سپر، شمشیر. یکی هم اومد هرچی نگاه کردید چیزی نمونده، ترحوه اوریانا لختش کردن، اوریان رهاش کردن، چیزی نمونده. نگار ابو عبدالله با سرانگشت ملکوتی حواس اینو جمع کردن، یه انگشتر هنوز مونده میبینی؟ اینم باشه برا تو. اینجا بود که گفتن، بعضی گفتن هر کار کرد نتونست انگشتر رو در بیاره. حسین دیگه دست خالی که رد نمی کنه دیگه. اینجا امر داره بین این که یا دست خالی بره یا انگشتر رو که میخواد ببره انگشتم ببره. اینجا انگشتر رو با انگشت ببره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا. ما بقیت و بقی اللیل و النهار، فلا جعله الله آخر الاهد منی لزیارته. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف مور سلام، به حسین از طرف وصله ناجور سلام. وصله ناجور بودی، از راه دور همینی که امام صادق به ما یاد دادن که از خیر ظاهرا جا نمونیم، سه بار عرض میکنیم: صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه جمیعا رحمت الله و برکاته. نسألک الله و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم و عظمتک یا الله، یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك انك على كل شيء. الهی یا حمید و بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر و بحق فاطر، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسن. اللهم عجل لولیک الفرج. خدایا به حق این اربعین، به حق ابا عبدالله، به حق عشق تو به ابا عبدالله، به حق عشق ابا عبدالله به تو، فرج آقامون امام زمان منتقم خون ابا عبدالله برسان در این اربعین که حتما آقامون کربلا ظاهرن، آقا و مولای محضرت بقیت الله، ما رو در ثواب زیارت آقامون شریک بفرما. دعای آقامون شامل حال ما بفرما، نظر رحمت شامل حال ما بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده. اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، مجموعه طلاب العظما بهجت، همه ذوی الحقوق، هر کسی حق به گردن مده. این خوبانی که یکی یکی از دنیا میرن، اساتید، دوستان، بزرگان، این عزیزانی که با کرونا غریبانه از دنیا میرن، شیعان امیرالمومنین، از سایه اربعین، کربلا، میهمان، نائب الزیاره و دعاگوی ما در محضر ابا عبدالله قرار بده. شب اول قبر ابا عبدالله به فریادمون برسان. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. هرچه به خوبان عالم عنایت فرموده ای، به اونایی که چله گرفتن از عاشورا تا اربعین، این خوبان، این خسیسین، این مخلصین، هرچه به اینها عنایت فرموده ای، تفضلن به ما هم عنایت بفرما. هرچه از خوبان درگاهت دور داشته ای، تفضلن از ما هم دور بدار. توفیق اخلاص، مراقبه، حضور قلب، توجه، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما. شیاطین جن و انس از ما دور بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردان. دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، اگر قابل هدایت نیستن، نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب، حفظ و نصرت، عنایت بفرما. مرزای اسلام، شفای عاجل و کامل، عنایت بفرما. حاجت و حاجتمندان روا بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.